دقیقا. آقای دکتر، در خلال صحبتاتون یه اشاره خیلی خوبی کردید به این که از درون ما میجوشه اون شادی واقعی، اون انرژی واقعی، حس خوبی که باید ما رو وادار به حرکت بکنه، در واقع اون نیرو محرکه‌ای که باعث میشه ما آدم‌ها حالش رو داشته باشیم که یه تصمیمی بگیریم، یه کاری رو شروع بکنیم، اصلا زندگی بکنیم. اما متاسفانه بعضیا بیرون دنبالش میگردن. یعنی مثلا اگه میخواد واسه کنکور درس بخونه، دنبال اینه که مثلا کی تشویقش میکنه، کی بهش مثلا به لحاظ مالی کمک میکنه، پدرش مادرش ساپورتش میکنن نمیکنن، چقدر هواشو دارن، چقدر بهش انگیزه و انرژی میدن. اگر یه روز یه نفری مثلا بهش انگیزه نده، اون آدم دیگه حوصله تکون دادن خودشو نداره، حوصله درس خوندن نداره، یا اصلا انگیزه هاشو از دست میده. چجوری باید دنبال این انرژی واقعی در درون خودمون بگردیم و آیا همه دارن یا اینکه باید به دستش بیاریم؟ چجوری هست؟
ببینید، این انرژی مال ماست خب، و همه ماها میتونیم یک سری کارهایی انجام بدیم، اهداف و برنامه‌های برای خودمون داشته باشیم که ما رو پر انرژی نگه می‌داره. گفتم خدمتتون که از فردی به فردی دیگه متفاوته، یکسان نیست داستانش.
بله.
اما یه جاهایی که ما میبینیم که آدم‌ها به هر دلیلی برای انجام یک فعالیت و کاری انگیزه درونی ندارن، اما مهمه که اون کار انجام بدن.
درست.
خب مثلا به فرض یک دانش آموزی سرنوشتش گره خورده به این که بتونه یک رشته خوبی رو شرکت بکنه که متناسب با پتانسیل‌هاش، استعدادهاش باشه، توی اون ممارست داشته باشه و ادامه بده.
درست.
اما فعلا به هر دلیلی، مثلا دوران بلوغش هست، مثلا مشکلاتی توی زندگیش پیش اومده و نمیتونه اون انگیزه درونی رو داشته باشه، اصطلاحا نمیتونه خودش رو شارژ بکنه.
بله.
تو همچین حالتهایی ایرادی نداره اگر ما متوسل بشیم به انگیزه های بیرونی.
بله.
مثلا یک عامل بیرونی میتونه من رو خوشحال بکنه، میتونه به من انرژی بده که من یه فعالیتی رو فعلا شروع بکنم، تا یکم که رو دور بیفتم، بعد از اون میتونه تبدیل بشه به انگیزه درونی و من از درون خودم رو میتونم شارژ بکنم و اون مسیر رو بدون اینکه ما به ازای بیرونی مناسبی وجود داشته باشه خودم ادامهش بدم، چون دیگه از این به بعد خودم هستم که از اون فرایند، از اون کار دارم لذت میبرم، خوشایندم هست و برای همین برای شروع اشتیاق دارم و این انرژی من رو داره هی تأمین میکنه.
دقیقاً. خوب.
از جاهای دیگه هم میتونه بیاد خانم سارمی. بله. این انرژی روانی ما میتونه از در واقع عواطف و احساسات ما نشأت بگیره. دیدین مثلا صوبا، شما که تو رادیو هستین خیلی خوب باهاش آشنا هستین. بله. یا شنونده هم وقتی که همش که اهل رادیو هستن، اون انرژی اول صبح خیلیمون بهش نیاز داریم. خب اونجا وقتی که یه نفر یک موسیقی خیلی با ریتم تند و شاد که مناسبه به فعالیت در آوردن ما هست.
بله.
داره گوش میکنه.
جوان ایرانی سالو، این کاری که ما هر روز
بکنیم. بله، شما خیلی خوب باهاش آشنایی. ما برای شروع خیلی از کارهامون به این انرژی بالا نیاز داریم.
بله. خب
مخصوصا وقتی که به فرض این بعضی از خواب که بیدار میشن یکم خلقشون پایینه، مودشون پایینه، سطح انرژی پایینه، نیاز به یک چیز بیرونی دارن، میخواد از جنس موسیقی باشه، از جنس یک مکالمه با یک انسان دیگه باشه، میتونه از جنس نوشیدنی مثل چایی یا قهوه چیزی باشه.
دقیقا.
اون خلق آدم ها رو یکم بالا میاره و باعث میشه اون احساس هایی که تقریبا بشه بگیم خوشایند نیستن، مثل استرسی، استرابی، مشغولیت فکری، اونها رو کاهش میده و بنابراین سطح انرژی توی آدم میاد بالا. حالا بجز این عوامل و احساسات، میدونیم که تغذیه نقش مهمی داره، مواد معدنی، ویتامین ها، اومگا 3، اینا تأثیر داره. خواب که ما در موردش کمی صحبت کردیم قبلا، خواب با کیفیت تأثیر میداره روی سطح انرژی ما، فعالیت های بدنی و ورزش کردن، روابط اجتماعی خیلی مهمه اتفاقا. اینا عوامل هست که گره خورده به سطح انرژی روزمره ما آدم ها.
بسیار خوب. پس آقای دکتر، این روابط رو همینجا نگهش داریم، بریم یه بخش موسیقی بشنویم، برگردیم راجع به روابط اجتماعی و سرایت انرژی از فردی به فرد دیگر و اینها باید بعد از موسیقی با هم صحبت کنیم.
اینجا شب نیست،
شب در چشمان من است، به سیاهی چشمهایم نگاه کن.
شکستم برو منو با جهانم فراموش کن، یه کاری نکن بشکنم قلب تو، به حرفی که گفتم تو هم گوش کن.
جامین رفتی به شیچم دونی
اینجا شب نیست.
درود به همه شما شنوندگان پر انرژیمون. آقای دکتر قربان جهرمی روانشناس محترم همچنان در کنار ما هستن. رسیدیم به بحث جذاب روابط اجتماعی و اینکه چقدر انرژی هایی که آدم ها به همدیگه منتقل میکنن مهمه. آقای دکتر در خدمتی.
خواهش میکنم. تو روابط اجتماعی اتفاقات خاصی میفته، در واقع روابط مثبت با دیگران میتونه خودش به تنهایی یک منبع بزرگی از انرژی روانی باشه. همون خوشبشی که آدم ها با هم دیگه میکنن، از زندگی روزمرهشون میگن، اصطلاحاً یکم شاید قاطیش غور هم بزنن، از تجربیات هم دیگه استفاده میکنن، در واقع به اشتراک میذارن تجربیات خودشون رو، اصطلاحاً میان حمایت اجتماعی به هم دیگه میدن، دوستی هایی رو ایجاد میکنن، به دوستی های اگر هست عمق میبخشن، احساس تعلق شکل میگیره و کنار هم دیگه آدم ها خوشحالتر هستن.
بله.
یعنی توی مثلا فیلم ها شما دیدین، توی در واقع حتی برنامه های مستند شاید شما دیده باشین، آدم ها وقتی که خیلی حالشون خوب نیست، یعنی سطح انرژیاشون پایین اومده یا دچار احساس تنهایی، استراب، افسردگی، چیزهای شبیه اینها شدن، وقتی که کنار هم دیگه جمع میشن، حالا به هر دلیلی، حالشون خود به خود بهتر میشه. یعنی بودن کنار هم دیگه انگار میاد انرژی رو به هم، انرژی آدم‌ها رو به هم دیگه وصل می‌کنه، مثل باتری به باتری کردن تو ماشین‌ها.
بله.
که سطح انرژی آدم واقعا بالاتر میاد. آدم‌ها توی جمعی که نسبت بهش احساس تعلق داشته باشن و اصطلاحاً خودشون باشن و راحت باشن، از انرژی هم دیگه استفاده می‌کنن و انرژی همه با هم دیگه میاد بالاتر و حال همه یکم رو به راحت‌تر میشه.
دقیقاً. آقای دکتر، راجع به مبحث انرژی خیلی میشه صحبت کرد، چون موضوعی هست که واقعا بنیان جهان هستی رو تشکیل داده و در علوم مختلف هم از انرژی و بسته های انرژی که جهان رو شکل میده، حالا از نگاه علم فیزیک خیلی میشنویم و میدونیم که اگر این انرژی مثبت باشه چه تأثیر خوبی میتونه تو زندگیامون داشته باشه و اگر منفی باشه چطور میتونه یک انسان رو حتی به ورطه نابودی بکشونه. حالا چون مبحث روانشناختیه، به عنوان پایان بخش گفتگوی امشبمون راجع به عوارض انرژی منفی به نظرم صحبت بکنیم، اینکه حتی تا افسردگی و اختلالات جدیتر و انگیزهای خودکشی هم انرژی منفی میتونه پیش بره و آدمها رو به نقطه‌ای برسونه که شاید حتی فکرش رو هم نمی‌کنن. حتی این انرژی‌های منفی میتونه از یک موج ضعیف منفی شروع بشه، یه نگاهی که یه نفری مثلا به ما کرده یا یه پوزخندی زده یا یه تیکه‌ای انداخته که شاید ما میتونستیم خیلی راحت از کنارش بگذریم، ولی انرژی منفیش رو با تمام وجود جذب کردیم، با فاجعه سازی تبدیلش کردیم به یک انرژی ویران کننده و همین بستر حتی یک اختلال روانی رو هم میتونه در ما ایجاد بکنه. راجع به این هم صحبت بکنیم که بعد حالا انشاءالله بعدن اگر فرصت شد مفصل تر در بارش حرف بزنیم.
خانم استاری چقدر قشنگ داشتین توضیح میدادین.
سلامت باشین. شاگرد شما این میگم.
خواهش میکنم.
سلامت باشین.
در مورد انرژی منفی که فرمودین، من میخوام یه تمایزی ایجاد کنم بین انرژی منفی و احساس منفی.
بله.
ما ممکنه این کلمه رو بشنویم که مثلا با احساس منفی مواجه میشیم، یا مثلا احساسهایی مثل غم رو، مثل ترس، مثل حتی استرس و اضطراب رو آدم ها به عنوان احساس منفی در نظر بگیرن، اما حقیقت اینه که ما احساس منفی نداریم، چون احساس ها برای ما کار میکنن و اتفاقا احساس ها درسته از نوع غم میاد انرژی ما رو یکم پایین تر میاره، اما چون چیزهایی هستن این احساس ها که برای بقای ما و حیات ما مهم هستن و مهم بودن همیشه،
بله،
بنابراین نمیتونیم براشون کلمه منفی رو استفاده کنیم، اینا در راستای زندگی ما همیشه به ما در واقع کمک کردن. حتی من میتونم بگم که یک احساسی مثل غم، مثل ترس، حتی مثل خشم پر از نیرو و انرژی هست توش، به شرط اینکه در مسیر درستش به کار گرفته بشه و بنابراین اون فرمایش شما که در مورد انرژی پایین یا انرژی منفی صحبت کردین، میدونیم که خود به خود آدم‌ها درگیرش خواهند شد. یعنی یه روزی ما سطح انرژی بالاتری داریم، یه روزی به هر دلیلی مشغله‌هایی داریم، مشکلاتی پیش اومده، فکرمون جایی درگیر هست، خود به خود سطح انرژی ما پایین‌تر میاد. و همونجوری که شما فرمودین، این گاهی اوقات تو بعضی از آدم‌ها میتونه زمینه ساز پیش رفتن به سمت یک مشکل روانشناختی، یک جور بیماری و چیزی شبیه اینها بشه. و این آگاه بودن ما از این مسئله میتونه باعث بشه که حواسمون رو جمع بکنیم و نگذاریم که انرژی منفی ما به چنین سمتی کشیده بشه، بتونیم اقدامات زود هنگامی انجام بدیم.
دقیقاً، بسیار عالی. این هنری که بدیم کجا جا خالی بدیم که این انرژی منفی ها بهمون نخوره و خلاصه اذیتمون نکنه. حالا راجبش مفصل بعداً صحبت میکنیم انشاءالله. آقای دکتر یک دنیا ممنونم، مثل همیشه استفاده کردیم از بحثتون.
خواهش میکنم، خیلی خیلی خوشحال شدم که سلامت باشید، در خدمتتون بودم.
بسکوارید، متشکرم، شب و روزتون خوش و خداحافظ.
شبت شما بخیر.
خدا نگهدار.
آهای صدای بارون، دقیقه های بیجون، بهش بگید یادم نمیره تموم لحظه هامون. آهای صدای دریا، دلای سرد و تنها، بهش بگید بیاد که دلم نمیرسه به فردا. با تو رو به راهم، بعد تو نگاهم، مریض عشق منی برگرد، نزا دیگه هم بریز، حتی با همین درد دیوونگیام کم نمیشه، دیوونه ی شب گرد، بیا دیگه واسه همیشه. که کشت دلم و خاطره ها چیزی نگو، همه چی رو میشنبم از جفت چشا، چیزی نپرس، دو سه روز بعد گره زدی بغزم و به صدات. آهای صدای بارون، دقیقه های بیجون، بهش بگید یادم نمیره تموم لحظه هامون. آهای صدای دریا، دلای سرد و تنها، بهش بگید بیاد که دلم نمیرسه به فردا. با تو رو به راهم، بعد تو نگاهم، مریض عشق منی برگرد، نزا دیگه عشقام بریز، حتی با همین درد دیوونگیام کم نمیشه، دیوونه ی شب گرد، بیا دیگه واسه همیشه.
در حکایات باستان به شکل داستان آمده است که روزی جوانی چون ز خواب برخاست، اول به سراغ گوشیش رفت و شروع کرد به کنکاش، یا به قول دماوندی های گرامی سنجو بنجو، در صفحات دوستانش که چه کسی چه کسی را لایک کرده و چه کسی برای چه کسی چه دیدگاهی گذاشته و چه کس چه کس را دنبال کرده و خلاصه در این راه، یعنی در راه سردر آوردن از زندگی دیگران، چنان کوشش نمود و جوشش و تلاش و کنکاش فرمود که انرژیش همانجا در رخت خواب ته کشید و فردا صبح هم نتوانست سر کار برود، چون در واقع به جای خواب از هوش رفته بود. نقل است که دیروز و فردای جوان مذکور نیز بدین منوال طی شد. خلاصه که الغرض ای وای از این مرز. بله، این مرز چرخیدن در فضای مجازی به شکل بی رویه و از لحظه ای که ما این صفحات مجازی رو باز میکنیم و این وی پی ان ها روشن میشه، دیگه خاموش شدنش و بستن اون صفحات با خداست. مرضی است که متاسفانه دامنگیر خیلی ها شده، پیر و جوون هم نداره. یعنی مورد داریم، مادره قربونش برم مثلا 60 سالشه، بعد انقدر دستور پخته نمیدونم انواع اقسام آشها و غذاهای محلی و غذاهای خارجی و داخلی و فلان رو از شب تا صبح داره نگاه میکنه و سرچ میکنه و جستجو میکنه که صبح واسه مثلا یه صبحونه خوردن ساده با فرزندانش خواب میمونه، بیدار میشه میبینه همه رفتن، خودش تنهایی باید باشه یه دونه نون پنیر سقف بزنه. مادر محترم، جوان عزیز، پیر گرامی، سرور، خواهش میکنم که شما اسیر تکنولوژی نشید. تکنولوژی به دنیا اومده و خلق شده برای اینکه در خدمت ما باشه، نه اینکه ما در خدمت اون. الان مزید میگم وای این دوباره شروع کرد به نصیحت کردم. به خدا خودم از اون دست افرادی هستم که این صفحات مجازی رو باز میکنم نمیدونم کی شد 4 ساعت. یه جوره این چیزایی که دارم میگم یه تلنگر زدن به هممونه، اولش به خودم.
این روزا تقریبا اکثر ما آدما جدا از زندگی خودمون یه زندگی جدیدی رو به وجود آوردیم، زندگی که زمین تا آسمون با خود واقعیمون متفاوت و تقریبا میتونم بگم دنیای خیلی بازتری برای ما ساخته. هرچند میشه گفت باز بودن این دنیا باعث دردسرهای امروزی ما هم شده. تقریبا چند سالی از شیوع و در نهایت نابودی کامل بیماری کرونا میگذره و این بیماری سبک زندگی مجازی و اینترنتی رو به ما معرفی کرده. حالا بعد از گذشت چند سال تقریبا میشه گفت بیشتر درگیر این فضا هستیم و این دنیا یه بیماری یا کوفتگی پنهانی رو برای بشر به وجود آورده. بیماری یا کوفتگی که بهش روانشناسا میگن خستگی دیجیتالی، یعنی دنیایی که منبع تغذیه اون جدا از مصرف اینترنت و باتری گوشیامون انرژی انسان هاست. دیگه گذشت دورانی که میگفتن فضای مجازی و دنیای اینترنت فقط چشممون رو ضعیف میکنه و باعث سردردمون میشه. این جمله به این معنی نیست که دیگه از این آسیبا رها شده باشیم. میخوام اینو بگم برنامه‌های متعدد فضای مجازی جدیداً طوری طراحی شدن که انگار روحمون قرار ازش آسیب پذیری رو یاد بگیره.
تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود.
کافیه همین الان یه سر به همین دنیای چیچیگرام‌ها بزنید و به قسمت محتواهای ترند شدهش برید. شما با دنیایی از محتواهای قشنگ و زندگی‌های بدون مشکل و زیبا سر و کار دارید. در حالت عادی شاید به اون محتواها بی‌اعتنایی کنیم و از کنارشون رد بشیم، اما نباید انکار کنیم که همه این محتواهای پرزرق و برق به پس زمینه ذهنمون منتقل میشن و بعد مدتی دیگه حالی برای پیگیری کردن هدفهامون نداریم و این تازه شروع یک ویرانی دیجیتالیه. هرچند دستگاه‌های دیجیتال از زندگی امروز جدایی ناپذیر و حذف نشدنی هستند، اما همچنان میتونیم از اونها به روشی قابل مدیریت استفاده کنیم. همه اینها به تعادل و به اینکه خودمون چقدر برای شخص خودمون ارزش گذاری میکنیم بستگی داره. به طور منظم استراحت کنید. اگرچه اکثر این ابزارها فاقد نشونه های توقف هستند، گنجاندن یک یادآوری کوچیک برای استراحت منظم راهی عالی برای جبران اون به حساب میاد. ذهن آگاه باشید. گاهی اوقات از روی عادت یا به عنوان راهی برای پرت کردن حواس خودمون از وسایل مختلفی استفاده می کنیم. آگاه بودن به شما کمک میکنه تا محرک ها رو شناسایی کنید و بعد این سوال رو کنید که چه جایگزینای دیگه ای ممکنه سالم تر باشن. زمانی رو به فعالیت های آفلاین اختصاص بدین. قبل از اینکه بعد یه روز طولانی کار کردن با صفحه نمایش گوشی بخواید یه سریال جدیدی رو شروع کنین، ارزش داره راه دیگه ای رو برای رهایی از این چالش در نظر بگیرید که برای چشم شما هم آسون باشه و به سادگی به خستگی دیجیتالی شما اضافه نکنه. در نهایت حواسمون باشه که زندگی میکنیم یا فقط زنده هستیم. همیشه پر انرژی باشید.
مدت صبح که از خواب پا میشم اصلا انرژی واسه شروع روز ندارم. من که اتفاقا واسه این که حالم بهتر بشه قشنگ 300 قسمت سریال دانلود کردم، هر شب از ساعت مثلا 11 اینا تا مثلا 4 و 5 صبح میشینم یه قسمت سریال میبینم، میوه پوست میکنم، نمیدونم زندگی میکنم فلان. شبی نبوده که بیرمق بیفتم تو رخت خواب تا صبح رو پف کنم. شبی نبوده که اسیر خواب و بی‌حوصلگی بشم. پس چرا روزا از شدت بی‌حوصلگی نمیتونم از رخت خواب باشم؟ نمیدونم اصلا، فکر کنم مریض شدم، باید بشم برم دکتر. اینجوری نمیشه. این موسیقی پر انرژی هم هزاران بار تقدیم اون عزیزانی باد که تازه شبا یادشون میفته دمبل بزنن، برن باشگاه، نمیدونم سوار ماشینشون بشن با رفیقا برن دور دور، نمیدونم قیقاش برن توی اتوبانا چون خلوته، یا توی محلا مثلا یهو ترمز دستی رو میکشن دور میزنن خط ترمزشون میمونه از این کارهای خفن. چیکار؟ دریفت؟ آره دریفت، آقای سنوبری این کارن دریفت بازن. و اینکه خلاصه تمام تفریحایی رو که در طول روز نمیتونن انجام بدن یا به هر دلیلی وقتشون ندارن رو میذارن واسه شبا. نمیدونم بهتون چی بگم، بالاخره اینم سبک زندگی دیگه، زیست شبانه. ما اینجا به همه احترام میذاریم، اون عزیزانی که زیست شبانه دارن هم بالاخره انتخاب خودشون بوده. ما هفته پیش با آقای دکتر جهرمی تو برنامه درباره خواب که صحبت میکردیم، ایشون هم اشاره کردن به اینکه بعضی سبک زندگیشون این مدلیه، حالا از بچگی عادت کردن، سیستم بدنشون هرچی که هست به خودتون مربوطه. خواهشان بقیه رو زابرا نکنین. شما اگه زیست شبانه دارید، اون بنده خدایی که دیوار به دیوار شما داره زندگی میکنه گناه نکرده که اون خواهد بخوابه مثلا 6 صبح پاشه بره اداره. ایشون زیست روزانه داره و در واقع خفاش نیست، معوض خواهی میکنم، ولی رعایت حال همدیگر بکنین. همطور که بقیه به شما احترام میذارن، شما به اون احترام بذارین. حالا خفاشو گفتم، بعضی ممکنه ناراحت بشن چون میدونم خیلی دوستش ندارید. روانشناسا میگن جغد شب چکاوک صبح. این چطوره؟ خلاصه که هر مدلی که زیست میکنید امیدوارم که پر از حس و حال خوب و خوش و انرژی بالا باشه. یک بار دیگه میخوام میلاد پر نور و سرور امام محمد تقی علیه السلام رو خدمت همه شما دوستان عزیزم تبریک بگم. روی موج اف ام ردیف 88 اینجا شب نیست.
خیالت امشب ای بی وفا نگارم، سر به شانه های خیابان میگذارم، کوچه در هوایت هوایی شده امشب، بیقراریم را به باران میسپارم، به باران میسپارم.
قدیم و ندیم گفتن تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه. حالا این توصیه به انرژی نداشتن و ارائه راهکار و دستورالعمل که خب تو لازم نیست جا به جا بشی، بلکه به خاطر جا به جایی خورشید در آسمان سایه روی زمین حرکت میکند و خودش میاد به سمت تو، این یه جورایی توصیه نیست، نصف تنبلا که حالا خودشون دیگه متوجه هستن دیگه. اما در هر حال از لحاظ علم فیزیک این درست نیست که فکر کنیم سایه خودش میایه، چرا که سایه خود به خود حرکت نمیکنه. حرکت سایه هم محصول حرکت خورشیده، یعنی بازم خورشید باید جا به جا بشه که سایه بیایه. هر حرکتی، هر عملی یک عکس العملی داره. اگه شما همینجوری بشینی دست رو دست بذاری که یه اتفاقی بیفته، نمیفته، چون عملی اتفاق نیفتاده که عکس العملی رخ بده. هیچ کاری هم با تنبلی و بدون تحرک انجام نمیشه و در نتیجه ترکیب ادبیات و فیزیک که مهدی استاد احمد استادانه با هم ترکیب زده، به این نتیجه میرسیم که برای هر موفقیتی باید حرکت و تلاش داشت و یه جورایی مزدان گرفت جان برادر که از قانون سوم نیوتن پیروی کرد. صحبت از حرکت شد. با توجه به سبک زندگی امروزمون در این روز و روزگاری که همه چیز الکترونیکیه و نمیدونم حتی مثلا شما غذا میخوای سفارش بدی با یه تلفنه، از یه طبقه میخوای بری یه طرف طبقه دیگه با یه دکمه است، ماشین سوار میشی دکمه استارت میزنی تموم شد، هر کاری میخوای بکنی خالصه